بسم الله الرحمن الرحیم. ما دلمون میخواد که برای حضرت جواد یک کار فرهنگی هم بکنیم، غیر از اطعام کردن و ثواب یک کار فرهنگی بکنیم که نامشون بیشتر بمونه، الگو بشه. پارسال به ایشون پیشنهاد کردم یه سری جزوه ها و کتاب هایی رو تهیه کردیم، یه پکایی درست کردیم، مثلا در دفتر تجارتشون به افراد هدیه دادم. امسال هم ایشون یه کاری کردن، گفتن که این کتاب پیمان سپید دمان رو من بانی میشم، هر چقدر بتونید به نصف قیمت بفروشید که یه مسابقه ازش انجام بشه به نام حضرت جواد علیه السلام. اینم شد. یهو من یه چیزی به نظرم رسیده و شروع کردم، الان جلسه سومه. گفتم من که نمیرسم بنویسم با این اشتغالات زیاد، راجع به حضرت جواد یه سری صحبتای تو جلسات مختلف میکنم، اینا رو میدیم بچه‌ها پیاده کنن، یه جزوه ای مثلا این جزوه کتاب قدیر برای حضرت جواد درست کنیم، لااقل برای سال آینده. الان جلسه سوم، چون در جلسه شما متعهد شدم که راجع به حضرت زهرا درس بگم، امروز گشتم، از دیشب تا حالا به این فکر بودم که از کلمات حضرت جواد درباره حضرت زهرا، چون یکی از فاکتورهای بحث حضرت جواد اینه که حضرت جواد درباره چیا صحبت کردن. به اطلاعتون میرسونم که جلد 50 بهار الانوار مرحوم مجلسی از این 110 جلدی مربوط به حضرت جواد، مربوط به حضرت امام علی یمنقی و مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام، از 51، 52، 53 راجع به امام زمان علیه السلام که همون جلد 13 بهار که قدیم میگفتن جلد 13 بهار مربوط به اون میشه. این یک. دو، یه آقایی هست به نام شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی که آدم خیلی پرکاره، خیلی سخت کوشیه و من دیدمشون، مثلا 75-6 سالشون، از جوانی هم سخت، کلی هند رفته، کلی پاکستان رفته، کتابخونه های مثلا سوریه رفته، اینا خیلی آدم محققیه. ایشون 7-18 تا مسند درست کرده، مسند امام رضا، مسند امام جواد، مسند امام حسین، مسند امام کاظم. مسند امام جوادش یه جلده، مسند امام کاظمش مثلا 3 جلده، مسند امام شهیدش که امام حسین علیه السلام باشه 3 جلده، مسند امام باقرش 5 جلده. خیلی کارهای جالبی کرده. اگه بخوام یه کتابی رو معرفی کنم الان که کامل تقریبا از تمام مطالب داشته باشه، مسنده. این مسند رو من این یکی دو روزه همجوری دستم تورق میکنم. ایشون در اینجا 40 باب تقریبا آوردن و فهرستم دادن، در 40 موضوع تیتراژ کردن، صحبت کردن که خیلی جالبه به مرور زمان میگم. یکی از ابوابش گفته های حضرت راجب امامت، راجب قرآن، راجب امیرالمومنین، راجب پیغمبر، راجب حضرت زهرا. من راجب حضرت زهرا دو سه حدیث رو میخوام بخونم. پس ما هم راجب حضرت جواد صحبت میکنیم، یعنی اینو دو تا فایل من سیو میکنم، یکی فایل حضرت جواد که راجب حضرت زهرا صحبت کردن، یکی مثلا درس کلاس شما که راجب حضرت زهرا سلام الله علیها هست. در اینجا این کتاب عرض کنم که 355 صفحه است. در صفحه 101 حدیث 11، 12، 13 و 14 راجب حضرت فاطمه است. چیزای جالبی داره، بعضی از قسمتاشو شنیدید ولی بعضی از قسمتاشو نشنیدید، کمتر شنیدید. باب و ما رویه انها فی فاطمه علیه السلام. انها یعنی کی؟ یعنی از حضرت امام جواد علیه السلام. ضمناً اینم بدونید که حضرت جواد علیه السلام جوانترین امام ما هستن، 25 سال و چند ماهشون بود که مسموم شدن. و عرض کنم که بعد از ایشون حضرت عسکری علیه السلام که 28 سالشون بوده. حضرت جواد علیه السلام فرزند حضرت رضا هستند و قبر مطهرشون تو کاظمین، پشت سر جدشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ایشون 7 سال در دوران حیات پدرشون بودن ولی پدرشون رو 3 سال بیشتر ندیدن، چون 4 سال، چون بعد حضرت رضا رو که تبعید کردن به مرو، به طوس، ایشون در مدینه بود حضرت جواد و به سبب امام رضا علیه السلام در طوس بودن. روایات بسیار جالبی از حضرت جواد علیه السلام و از دیگران راجع به حضرت جواد و امام رضا علیه السلام و تعبیرات اینا هست که حالا اینا رو در بابهای دیگه. یکی از فاکتورهای ائمه اینه که ما ائمه رو امامتشون رو ثابت کنیم. چند جور دلیل داریم؟ دو جور، دلیل عقلی و نقلی. نقلی هم قرآنی و حدیثی. امامت رو با چی ثابت میکنیم؟ اصل امامت با دلیل عقلی میگیم که عقلن پیغمبر باید جانشین داشته باشه. اما اینه که این فاکتورهای امامت رو کی پیاده میشه باید با چی ثابت کنیم؟ با نقل. چون شخصو که نمیشه با عقل ثابت کرد. من بگم که این آقا که اسمش محمد ابن علی الجواده این امامه، میتونم عقلی ثابت کنم؟ اینو باید با چی ثابت کنم؟ با نقل. لذا یکی از به اصطلاح نکته های مهمی که در کتاب های حدیث ما هست النص علل امامه در مورد ائمه مختلف. در کتاب شریف کافی کلیمی باب مفصلی داره، نص بر ائمه 12، نص بر امامت امیرالمومنین، نص بر امامت امام حسن، امام حسین و همچنین. که تو این نصوص خیلی جالبه، شما میدونید که حضرت رضا علیه السلام یه بچه بیشتر نداشتن و وقتی این بچه متولد نشده بود حتی عده‌ای از شیعیان به شک افتادن که حضرت رضا علیه السلام میفرماید که محمد ابن علی، محمد جواد ما، کسی است که خداوند به وسیله حجت رو تمام کرد و خیلی از دلهای ناامید رو به امید مبدل کرد. یه همچین روایتی هم داریم، جالبه. و تعبیراتی که راجع به حضرت جواد دارن، تصریحاتی که دارن خیلی مهمه. وقت این تصریحات غیر از احادیث قدسی، حدیث قدسی مثل چی؟ مثل حدیث لوح فاطمه. حدیث لوح فاطمه که در کافی نقل شده حدیث قدسی، چون از خدا روایت شده. خدا به پیغمبر، به جبرئیل، به پیغمبر، به پیغمبر، به امیرالمومنین حضرت زهرا و اونها به امام حسن، به امام حسین تا رسیده به الان دست ما. این میشه حدیث قدسی. پیغمبر راجع به امام جواد علیه السلام صحبت کردن، امیرالمومنین صحبت کردن، امام حسن صحبت کرده، تا خود امام رضا علیه السلام وعده دادن و گفتن که ایشون امامه. این میشه نصوص امامت. که این نصوص امامت رو در کتاب الحجه میتونید پیدا کنید. در کتاب الحجه کافی دو تا باب هست برای ائمه، غیر از این که امامت خیلی روایات داره. مثلا علم امام چجوریه، عرض کنم خدمت شما که اخلاق امام چجوریه، عصمت امام چجوریه، امامت به چه وسیله اثبات میشه. راجع به شخص ائمه 12 امام دو تا باب داریم، یکی نصوص بر امامت ائمه 12، یکی راجع به موالید ائمه. باب و مولد علی ابن ابی طالب، یعنی میلاد امیرالمومنین علیه السلام، از روایات اونجا جمع کرده. باب و مولد حسن ابن علی علیه السلام، باب و مولد فاطمه زهرا سلام الله، تو چی؟ تو کتاب اصول کافی، کتاب الحجه. اینو خواستم فقط فهرست بدم. حالا اینجا ایشون این 4 تا حدیث، حدیث 11، 12 و 13 و 14 رو عرض کنم خدمت شما که یکشو از کلینی، حالا عرض میکنم، یکشو از صدوق نقل کرده در معان الاخبار. شیخ صدوق رو باید اول. عمر ابن ابی مقدام، عمر با عمر رو در نوشتن چجوری فرق میذارن؟ با واو. جلوی عمر واو میذارن، جلوی عمر هیچی بسرا نمینویسن. ان عمر ابن ابی المقدام قال سمعت ابا الحسن او ابا جعفر علیهم السلام یقول فی هذه الآیه، شنیدم از ابو الحسن یا ابا جعفر علیهم السلام. ابو الحسن مطلق حضرت موسی بن جعفر، ابا جعفر مطلق عرض کنم خدمت شما که حضرت باقر علیه السلامه. ولی اینجا که ابو الحسن و ابا جعفر رو با هم آورده، منظور ابو جعفر کیه؟ امام جواد علیه السلام. چون کنیه دو نفر از ائمه ابو جعفره، یکی امام باقر، یکی حضرت جواد علیه السلام، که به حضرت جواد میگن ابو جعفر ثانی، ابو جعفر دوم. این رو ایشون در باب روایات از ابو جعفر امام جواد آوردن. امام جواد فرمودن که جنیدم ولا یعصینک فی معروف، مردم باید با تو در معروف و کار خوب عصیان نکنن. به پیغمبر خطابه، ولا یعصینک فی معروف. ولا یعصینک، من اینجا نشستم میگم که یا رسول الله، ولا یعصینک فی معروف. این بچه هایی که نشستن اینجا در کارهای خوب باید با تو اسیان نکنن، یعنی نسبت به کارهای خوب حرفای شما رو بشنون اسیان نکنن. کارهای خوب اینی که نماز اول وقت بخون، اینی که به مردم احترام بکن، اینی که از ایتام دستگیری کن و امثال این. این آیه رو میفرمودن که ولا یعصین مکفی معروف، اون حضرت فرمودن یا ابوالحسن یا امام جواد علیه السلام که ایشون در باب امام جواد بود، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لفاطمه علیها السلام، پیغمبر به حضرت زهرا فرمودن. این جزء شاهکارهای روایاتی است که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اذا انا مت فلا تخمشی علی وجه فاطمه، وقتی که من مردم و از دنیا رفتم صورت تو به خاطر من خراش نده، به خاطر مرگ من، یعنی در عزای من و در مصیبت من صورت تو خراش نده. ولا ترخی علی شعرن، موهاتو در مصیبت من پریشان نکن. اینو خدمتتون عرض کنم که در روایات مربوط به امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه حتی پیغمبر اینجوری میخونیم که تنها کسی که اجازه داده شده که براش مو پریشان کنم و صورتشون رو لحظ بزنن امام حسین علیه السلام، جز شعائر حسینی و مفصل روایت داریم. ما توی این شرح درود اشکبار روایاتش رو آوردیم توی این کتاب. ولا ترخی علیه شعر، ولا تنادی بالویل، در مصیبت مردن من واویلا نکن. و هیچ روایتی سراغ نداریم که حضرت زهرا سلام الله علیها در مرگ پدر واویلا و جزع فزع کرده باشه، گریه کرده، مفصل حرف زده به پیغمبر ولی شیون راه ننداخته. ولا تقیمی علی نائحتن، برای من برپا نکن نوح خون، یعنی زنهایی که نوحگر هستن نوح خون میکنن در مصیبت ها، در عزای من نیاور. ثم قال، سپس حضرت فرمون، هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه ولا يعصينك في معروف. فاطمه جان، این همون معروفی است که خدا گفته ولا يعصينك في معروف، یعنی پیغمبر با تو مخالفت نکنن در کارهای خوب. این کارهایی که گفتم کارهای خوبه، با من مخالفت نکن. تفسیر آیه ولا يعصينك في معروف که عرض کنم که در آیه قرآن هست، تفسیرش اینه که شما بعد از من جزع فزع در مصیبت من نکنید. یک توضیح کوچولوی بدم، وهابی ها و روشن فکر را بر اینکه عزاداری امام حسین رو بکوبن، یکی از استدلالاتی که میکنن همچین روایاتیه، در حالتی که ما اینو میگیم امام حسین علیه السلام اختصاصیه، همونطوری که در هیچ روایت نداره خاک قبر پیغمبر رو بردارین بهش تبرک کنید. اما درباره تربت امام حسین علیه السلام داره، از شفاعتی تربته، از خصوصیات امام حسین علیه السلام. درباره اراده و دوام شعائر امام حسین علیه السلام این مسئله هست که برای او لطم زدن، گریه کردن، موپریشان کردن، حتی به سر و صورت زدن جایزه و جز شعائر هم هست. این جالبه، اینو شما بدونید. اون وقت راجع به زنجیر زنی و سینه زنی و نمیدونم سینم سرخ شد و ضرر و اینا، تمام اینا رو علما بحث کردن، روایاتش هم هست، ما هم تو این کتاب آوردیم. این روایت اول. روایت دوم، محمد ابن سنان، یکی از کارهایی که این کتاب کردی خیلی جالبه، راویانی که از حضرت جواد روایت کردن 121 نفرشون رو اینجا آورده و شرح زندگیشون رو در حد مثلا نیم صفحه یه صفحه نوشته. خیلی کار علمی جالبی کرد. یکی از کسانی که از حضرت روایت کرده محمد ابن سنانه. اینو خدمتتون عرض میکنم که چون دوره امامت ائمه به اصطلاح خیلی طولانی نبوده و هی امام بعدی اومدن، گاهی یک راوی 3 تا 4 تا امامو دیده. این خیلی به اصطلاح جالبه دیگه که 3 تا امامو دیده، 4 تا امامو دیده. این محمد ابن سنان هم از اوناست. میگه که خدمت امام جواد علیه السلام بودم، کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام فاجریت اختلاف شیعه. گفتم شیعه هم خیلی اختلاف دارن، خیلی حرفای مختلفی میزنن، شیعه هستن ولی حرفای مختلفی میزنن. خب حرفای مختلفی میزنن یعنی درباره ائمه دیگه، چون این جبش اینجوری معلومه. فقال یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا به وحدانیته خداوند متعال متفرد به وحدانیت بود، یعنی خودش بود و خودش، یعنی کان الله ولم یکن معه شیئا، یعنی همونی که در فارسی میگن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این تقریبا ترجمه نارسای کان الله ولم یکن معه شیئا. کان الله ولم یکن معه شیئا روایت، نمیدونم روایت یا نه، ولی یکی از فرمول های فلاسفه است که خیلی اینو میگن، خلقت نبود و خدا بود. میفرماید که ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا به وحدانیت، همچنان، لم یزل یعنی همچنان متفرد بود، در وحدانیت خودش بود. ثم خلق محمدا و علیا صلوات الله علیه اجمعین و فاطمه، این سه تا اینجا اسمی برای جالبه، متفرد به وحدانیت بود تا اینکه خلق کرد محمد و علی و فاطمه رو، که یکی از روایاتی که میرسونه که مقام حضرت زهرا سلام الله علیها در ردیف مقام امیرالمومنین علیه السلام همین حدیثه. فمکسو الف دهر، هزار قرن، هزار سال، حالا هرچی، الف دهر مکس کردن، یعنی در اون عالمی که خلق شدن بودن. فمکسو الف دهر یعنی هزار سال. این هزارها، هفت هزارها، هفتاد هزارها برای تعیین عدد مشخص نیست، بلکه برای بیان زیادت و کثرت. باریکلا. ثم خلق جمیع الاشیاء، بعد از خلق اینها جمیع الاشیاء رو خلق کرد. فاشهدهم خلقها، خلقت بقیه رو در مشهد این سه نفر خلق. یعنی چی؟ یعنی اینا را شاهد گرفت بر خلق. این شاهد گرفت معانی مختلفی داره. یکی از معانیش اینه که اونا حاضر بودن، ناظر بودن، بینا بودن، میدیدن خداوند خلق کرد. یکی از اونها فاشهدهم، یعنی اونا را شاهد گرفت، یعنی اونها الگوی بقیه خلقن. چون شاهد به معنی الگوی دیگه، بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی. شاهد اصلاً یعنی الگو، یعنی معشوق. معشوق هم که میگن شاهد در شعر شعرهای فارسی، فارسی زبان، بیشتر فارسی زبان، به خاطر اینکه معشوق معمولا چیه؟ الگو دیگه، کاتالوگ. عاشق باید خودشو به رنگ او در بیاره، لذا بهش میگن شاهد. اینجا میفهمن ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها، جریان داد خدا، فرمان داد اطاعت این سه نفر رو بر تمام مخلوقات، حتی بر امام حسن و امام حسین، چون اینجا فقط اسم سه نفر رو داره. و فوز امورها الیهم، واگذار کرد امور خلقت و اشیا را به این سه نفر. این تفویضی که در اینجا اومده کی میدونه یعنی چی؟ اصطلاح عمومیش اینه که کسی کار رو واگذار بکنه، از خودش سلب اختیار کنه، که این قطعا در مورد خدا نیست. مفوضه که قالب تفویض هستن ما قبول نداریم، برای مقابل امامی هستن، معتزله مفوضه هستن قبول نداریم، چون میگن اختیار رو سلب کرد خدا از خودش و واگذار کرد به همین، که غلطه. پس این تفویض، تفویض که خدا واگذار کرد، یعنی اختیارش به اینا داد با حفظ املکیت خودش. این حفظ املکیت واژه است بسیار پرمعنا، اینو یادمون نره. پس تفویض کرد امور خلق را به اینا یعنی چی؟ یعنی گفت در اختیار شما، اما خدا از بالا به صورت طولی حاکمه. اینو بارها مثال زدم، مثل اینکه جناب علی پول میدید به فرزندتون، میگید مال خودت خرج کن، اما خودتون از بالا مالکتر هستین، املک هستین و اختیار بیشتری رو دارید. یا مثلا میگم اختیاراتی که با مدیر کلا میدن، اون بالاتر از مدیر کل، اون وزیره، وزیر اختیاراتشو میده، ولی نه اینکه از خودش سلب کنه. یعنی هر زمان بخواد شاکلی دست خودشه. رئیس خزانه های بانک مرکزی شاکلی داره، ولی کلیدشو به مسئولینم میده، ولی خودش این شاکلی که داره از بالا. اینو میگن نظام طولی، یعنی این زمینی که اختیار داره از بالا تر است. و فب و امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، الله اکبر. اینا هرچی میخوان حلال میکنن، هرچی میخوان حرام میکنن، اما این حلال کردن حرام کردن تحت نظر خداست. توی خطابه قدیر داره لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. حلالی نیست مگر اینکه خدا و رسول و اهل بیت حلال کنن و حرام. اینی که رسول و اهل بیت حلال و حرام میکنن، این تحت قیمومت دائمیه حلال و حرام کردن خداست. این هم همینه. فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون. وقت جالبه امام جواد علیه السلام فرمود ولن یشاؤو الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. اینو بلافاصله ولن نفی ابده، هرگز اینها مشیتشون تعلق نمیگیره مگر اینکه خدا بخواهد. ثم قال یا محمد، به محمد ابن سنان میگه که حضرت جواد فرمود یا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق و من تقلف عنها محق و من لزمها لحق، خذها الیک یا محمد. خیلی جالبه. اینی که گفتم دیانتی است که کسی جلوتر از این بره از دین خارج میشه، عقبتر از این بره دینش محو میشه، و اگر ملازم با این اعتقادات باشه لحق ملحق به ائمه و حق است. خذها الیک یا محمد، یعنی این رو نگه دار و داشته باش. حدیث 13، ابو جعفر المشهدی به اسناده عن ابی جعفر علیه السلام. این ابو جعفر مشهدی ایشون نوشته الساقب فی المناقب مخطوط. فکر میکنم این ابو جعفر مشهدی محمد مؤمن مشهدی باشه که صاحب تفسیر کنز الدقایق، فکر میکنم، یقین ندارم، ولی ایشون اینجا ریفرنس داده الساقب فی المناقب 119 مخطوط هم هست. میگه که به اسناده عن ابی جعفر الثانی علیه السلام، یعنی روایت از کیه؟ از حضرت جواد علیه السلام. قال بعث رسول الله سلمان الى فاطمه علیه السلام لحاجتن. رسول خدا حضرت سلمان رو فرستادن منزل فاطمه، کاری داشتن، مثلا گفتن خبر ببر، این چیزی بگیر بیار، یا اینو بگو، یا اینو بپرس. قال سلمان، سلمان میگه فوقفت و بالباب وقفتن حتی سلمتو، یه خود وایستادم دم در، اجازه گرفتم، سلام کردم. فسمعت فاطمه تقرأ القرآن خفاءً، شنیدم حضرت زهرا سلام الله علیها با صدای آروم، با صدای یواش، نه بلند، دارن قرآن میخونن. ورها تدور من برن ما عندها انیسون، دیدم آسیاب میچرخه در حالتی که کسی نیست. حضرت زهرا داره قرآن میخونه، سنگ آسیاب داره میچرخه، من برن یعنی داره گندم رو آسیا میکنه، ما عندها انیسون کسی هم نیست. قال فعدت الی رسول الله صلی الله علیه و آله، تعجب کردم، برگشتم پیش رسول خدا. فقلت یا رسول الله سمعت فاطمه تقرأ القرآن من خفا و رها تدور من بر ما عندها انیس، دیدم که آسیاب سنگش میچرخه و داره آرد میکنه بدون اینکه پیش کسی باشه، کسی به چرخونه. قال امام جواد علیه السلام فرمود فتبسم علیه السلام و قال، حضرت رسول تبسم کردن و فرمودن یا سلمان ان ابنتی فاطمه. خیلی عجیب این روایت، یعنی سلمان تعجب کرده از این که چرخ آسیا میچرخه خودش آرد میکنه، از سرام اون بر نشسته و داره قرآن میکنه. حضرت فرمود که یا سلمان ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها، این خیلی مهمه، خدا پر کرده دلش را و اعضا و جوارحش رو ایمانن و یقینن الى مبانیها ففرقت لطاعت الله. حضرت زهرا هم قلبش هم جوارحش از ایمان و یقین پر شده به مبانی اعتقادات، ففرقت لطاعت الله، قلبش رو و جوارحشو آزاد کرده در راه اطاعت خدا، یعنی داره اطاعت خدا میکنه، عبادت میکنه. فبعث الله ملکاً اسمه روفائیل، خداوند متعال مبعوث کرده فرشته ای را به نام روفائیل که داره اینو میچرخونه. و فی موضع آخر رحمه، در حالا ایشون میگه در یه روایت دیگه اسمش رحمته. فادار لهر رها و کفاه الله معونت الدنیا و الاخره، خداوند فرشته ای را به نام روفائیل یا رحمت در یه روایت دیگه مبعوث کرده، چرخ آسیاب فاطمه را میچرخونه و او به عبادتش مشغول میشه. یه نکته رو که خدمتتون عرض کنم، چون ما باید این چیزا رو پازل کنیم کنار هم. این که گفته میشه که ختم به الوحی، به پیغمبر وحی ختم کرده، یعنی وحی قانون آوری و تشریعی، این نشون میده خیلی ساده که فرشته میاد خونه حضرت زهرا، خیلی ساده، و کمک میکنه حضرت زهرا رو به عنوان یک کمککار، یک به اصطلاح خادم و خدمتگزار. پس فرشته میاد. اگر گفتیم که لقب، یکی از لقبهای مشهور و اسمهای نهگانه حضرت زهرا که پیغمبر فرموده، امام صادق علیه السلام فرموده 9 تا 3 که 60 محدثه. الان دم در یه دختر بچه رو دیدم، شما دختر داری یا پسر؟ یه دختر بچه رو دیدم اونجا بازی میکنه، سلام کردم و اینا، بارسان دخترم اسم چیه؟ گفت محدثه. کیف کردم محدثه که به حضرت زهرا سلام الله علیه هم میگم، بخاطر اینکه فرشته باش صحبت میکنه، وحی براش نازل میشه، اما نه وحی تشریعی و قانون آوری. اینو تأکید کنیم، اما فرشتگان باشون ارتباط دارن. پس حالا که اجازه دادید، اجازه بدید این حدیث 14 هم بخونم دیگه. حدیث 14 هم از به اصطلاح ایشون از سه جا نقل کرده: اخبار اصفهان، تاریخ بغداد و فیاض. عرض کنم خدمت شما که هر سش فکر میکنم کتاب های اهل تسنن باشه. جعفر ابن محمد ابن مزید قال کنتو به بغداد، میگه که ایشون از بطر راویان همه گفته، شخصی به نام جعفر ابن محمد ابن مزید میگه که در بغداد بودم، دوستم محمد ابن مندت ابن مهریزد یا مهربزد به من گفتش که هل لک ان ادخلک علا ابن رضا، دلت بخواد ببرم پیش ابن رضا. خدمتتون عرض کنم که چون حضرت رضا علیه السلام دیر بچه دار شدن و خیلی سرصدا شد تو شیعه و همه جا پیچید که اینا که میگفتن 12 امام میشه این بچه نداره و اینها، لذا وقتی که حضرت جواد متولد شد خیلی سرصدا کرد تو دنیا، تو دنیای تشیع، وقت معروف شدن به ابن الرضا. در روایات هم به حضرت جواد، هم به حضرت هادی، هم به حضرت عسکری ابن الرضا گفته میشه. اینو بدونید، یعنی ابن الرضا همه جا معروف شد بعد از حضرت رضا. یه نکته دیگه که خدمتتون عرض میکنم اینه که یه عده‌ای بهشون میگن گروه واقفیه. شنیدید دیگه، واقفیه یعنی کسانی که ایستادن، حرکت نکردن. کجا ایستادن؟ در امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ایستادن، معتقد شدن که حضرت موسی بن جعفر زنده است و بعدش دیگه امامی نیست و نمرده بود، که اینو به اصطلاح از حضرت جواد هم پرسیدن تو روایات دیگه، خدا حضرت لعنت کردن حضرت رضا و حرفشون وقف کردن بر موسی بن جعفر. یعنی گفتن آخرین امام، هفت امامی که میگن اینا هستن دیگه، هشت امامی نداریم. کسانی که امام رضا علیه السلام رو قبول کردن تا امام زمان اومدن، یا چهار امامی هن یا هفت امامی. هفت امامی ها رو میگن واقفیه. حالا تو دارت المعارف مطالعه کنیم، واقفیه یعنی کسانی که وقف کردن، ایستادن، امامت رو نگه داشتن روی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و معتقدن حضرت موسی بن جعفر مثلا زنده هستن و از دنیا نرفتن. عرض کنم که ابن الرضا اصطلاحی بوده که بر حضرت جواد، بر حضرت امام علی النقی و بر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام اطلاق می‌شده. گفت که هل لک ان ادخلک علی ابن الرضا، محمد ابن مندت ابن مهریز یا مهربز به جعفر ابن محمد ابن مزید گفت میخوای تو رو ببرم خدمت ابن الرضا؟ قلت و نعم، گفتم بله. قال فادخلنی، با هم رفتیم خدمت حضرت جواد. فسلمنا علیه و جلسنا، نشستیم و سلام کردیم و نشستیم. فقال له حدیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه حدیثی از پیغمبر هست. امام جواد، این شخص گفت، یعنی همین محمد ابن منده، گفت حدیث پیغمبر که میگه ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار، فاطمه دامن پاک بود، پاک دامن بود، و لذا خداوند ذریه او را بر آتش جهنم حرام کرد. قال، در این روایت امام جواد علیه السلام فرمود خاص للحسن والحسین رضی الله عنهما. حضرت فرمودن که اولادشو بر آتش جهنم حرام کرد، این مخصوص امام حسن، امام حسین، یعنی اولادش رو، اولاد فاطمه رو یعنی امام حسن و امام حسین، اون وقت بقیه ائمه هم با این ملاک با روایات دیگه روشن میشن. خدا به حق حضرت جواد علیه السلام به ما توفیق نوکری و خدمت امیرالمومنین و حضرت امام زمان رو عنایت بفرماید.